حالا نگه داشته است. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. امروز 7 دسامبر مصادف با روز جهانی هواپیمایی کشوری است. روز جهانی هواپیمایی کشوری یکی از مناسبت هایی است که برای صنعت هوانوردی کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. در سال 1944 نمایندگان بیش از 50 کشور جهان به دعوت ایالات متحده آمریکا گرد هم آمدند تا معاهده‌ای تحت عنوان معاهده هوانوردی غیر نظامی بین المللی را امضا کنند. این معاهده که به کنوانسیون شیکاگو شهرت دارد در 7 دسامبر همان سال به امضا رسید و منجر به تأسیس سازمان بین المللی هوانوردی کشوری یا ایکائو شد. این سازمان به عنوان یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد شناخته می شود و هماهنگ کردن استانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در دنیا را بر عهده دارد. کنوانسیون شیکاگو عنوان مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی را به خود اختصاص داد. به دلیل همین اهمیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 روز امضا شدن معاهده شیکاگو را روز بین المللی هوانوردی غیر نظامی یا روز جهانی هواپیمایی کشوری نامید. این روز گرامی داشته می شود تا افراد جامعه به شناخت بهتری از صنعت هوانوردی و سفرهای هوایی بین المللی دست پیدا کنند. اهمیت اجتماعی هوانوردی بین المللی را درک کنند و به درک درستی از اهمیت اقتصادی و درآمدزایی هوانوردی بین المللی برسند و به نقش سازمان هواپیمایی کشوری در امنیت حمل و نقل هوایی پی ببرند. دوستان عزیز، همکارم سلطان علی حسینی گفتگوی کرده با عبدالواحد احمدیار، کارشناس و فعال افغانستانی امور هوانوردی و هواپیمایی. در همین رابطه ابتدا از وی سوال را مطرح کرده در رابطه با اهمیت هوانوردی در جهان، با هم بشنویم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما، برنامه انعکاس، و تشکر از وقتی که دادین. با عرض تبریک به مناسبت روز جهانی هوانوردی خدمت همه شنوندگان و علل خصوص هم صنعتی های محترم در داخل افغانستان و خارج. خب صنعت هوانوردی، صنعت هواپیمایی در واقع به عنوان صنعت مادر امروز در دنیا شناخته میشه، به واسطه که صنعت هواپیمایی و صنعت گردشگری دو صنعتی هستند که با هم عجین شدن و تقویت کننده صنعت هوانوردی صنعت گردشگری. لذا صنعت هوانوردی چون با چرخه انسانی در واقع حال حاضر و دنیا وصل هست و هیچ گونه انتهایی نداره، همیشه به عنوان صنعت مادر حداقل در 2-3 دهه اخیر شناخته شده و تمام کشورهای دنیا اهمیت زیادی برای گسترش امکانات هوانوردی خود انجام دادن و در اولویت کار همه دولت مردها افزایش در واقع و تقویت صنعت هوانوردی بوده و همگی پلنهای بسیار قوی و سنگینی همه دولت ها در حال تهیه و اجرا در حوزه تقویت صنعت هوانوردی بوده و هستند.
جناب احمدیار، افغانستان از چه زمانی عضو سازمان بین المللی هوانوردی یا ایکائو شده و آیا به قراردادها و تعهدات خود در دوره‌های مختلف با توجه به اتفاقات خاصی که در افغانستان رخ داده پایبند بوده، مخصوصا قراردادهای بین المللی در زمینه حمل و نقل هوایی؟
افغانستان خوشبختانه یکی از کشورهای پیشگامی بوده در صنعت هوانوردی که قریب به 6 دهه و بیشتر میشه که عضو سازمان ایکائو در خود داره و از ابتدا خود ملزم به رعایت قوانین ایکائو در سطح دنیا داشته و خوشبختانه ما جزو کشورهای پیشگامی بودیم که در 6 دهه قبل با تأسیس شرکت هواپیمایی آریانا و خرید طیاره‌های مدرن در آن زمان در افغانستان جزو کشورهایی بودیم که در منطقه کم نظیر بودیم و لذا در طول مدت هم دولت‌های مختلفی که در افغانستان حاکمیت داشتند تلاش کردند این در واقع ارتباط با سازمان جهانی ایکائو و به حال انجمن هوانوردی دنیا یاتا بکنن و بتونن جایگاه خود خور در واقع نگه دارن. خب به هر حال فراز و نشیب های داشته سند اوانبدی در افغانستان فراز و نشیب‌های داشته و مشکلاتی داشته به واسطه جنگ‌های داخلی، به واسطه تغییر دولت‌ها، و لذا اصل و بنیان سعی کرده که همه دولت‌ها اهتمام بگذارن بر این که در واقع قراردادهای بین‌المللی رعایت کنن و همیشه پیشگام باشن در حفظ تعاملات هوانوردی، علل خصوص حالا مثلا در همین دولت اخیر به امروز دولت سرپرست که هست، با توجه به اینکه به حال رابطه سیاسی با دنیا نداره، تمام تلاششی بوده که در طول این مدت که در واقع حاکمیت داره در داخل افغانستان بتونه این شرایط در واقع حفظ کنه و گسترش بده.
خب وضعیت هوانوردی در افغانستان در حال حاضر شما چطور میدونه؟ هرچند اشاره هم داشتین طی این 4 سال حکومت طالبان به چه شکلی بوده و در حال حاضر در چه جایگاهی قرار داره افغانستان از نظر هوانوردی؟
دولت سرپرست، دولت طالبان، نشان داده که تمایل به گسترش و بسط و توسعه به حساب در واقع امکانات هوانوردی افغانستان و شرکت‌های هواپیمایی داشته و حمایت کرده. واقعا از این بابت دولت سرپرست به اعتقاد من با توجه به حال محدودیت‌هایی که داشته و عدم در واقع صلاحیت‌های سیاسی که در دنیا نداشته و ارتباطاتی نداشته، تونسته کارنامه خوبی را از خود نشان بده در طول 4 سال از حکمرانی در افغانستان، و به اعتقاد من میشه کارنامه مورد قبولی را از دولت طالبان داشت به خاطر حمایت بخش هوانوردی و بسط و توسعه بیشتر خطوط هوانوردی در افغانستان و حمایت‌هایی که داشتن.
در حال حاضر چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های خصوصی در افغانستان فعال هستند؟ آیا به غیر از آریانا شرکت دولتی دیگه هم فعال است در افغانستان و چه وضعیتی دارد؟
ببینید، ما شرکت دولتی دیگه که غیر از آریانا در افغانستان نداریم. باختره که باختره زیر مجموعه در واقع آریانا است که فعلا غیر فعاله، که در اواخر دولت جمهوری بنابری بود که باختر فعال بشه، خب با تغییرات متاسفانه مسکوت ماند. ولی شرکت خصوصی دیگه که داریم که بسیار خوب عمل میکنه، شرکت کامیار، فعلا با همین دو شرکت ما در داخل افغانستان نیازهای روزمره مردم تانستان اینا در واقع پاسخگو باشن، گرچه کمه و نیازهای بیشتری در افغانستان به واسطه خشکی بودن و نداشتن دریاها و به هر حال مرزهای دریایی یا در واقع امکانات کشتیرانی. خب ما فشار زیادی بر بخش هوانوردی، علل خصوص هوانوردی باری و کارگو داریم، که اخیراً هم یه خبر خوشی در واقع در 2-3 روز گذشته ما داشتیم از شرکت هوای آریانا که 1 فروند طیاره باری در واقع خریداری کردن و مصوب کردن که بتونن در واقع 1 تا 2 طیاره در واقع بخرن و به ناوگان هوایی کارگوی کشور بپیوند. خوبی خود از یک نوید خوبی است. در این حال ما 2 شرکت فعال در داخل افغانستان داریم، یک آریانا افغان که دولتی هست و تمام در واقع حمایت های دولت داره، و شرکت خصوصی کامیار که قریب به 22-23 سال هست که داره کار میکنه و الحق و الانصاف کارنامه خوبی در داخل افغانستان از خود نشان داده و فعالیت های خوبی را داشته.
جناب احمدیار، یکی از مسائل مهم در بخش هواپیمایی و هواپیماها حفظ و نگهداری از اونها هست و همچنان تعمیرات و خدمات فنی. افغانستان در حال حاضر از این لحاظ آیا در وضعیت مناسبی قرار داره؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. افغانستان در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت و دولت سرپرست در این 4 سال بحث تعمیر و نگهداری همیشه رو به جلو بوده، و ما یک نکته شگفت انگیزی که در دولت سرپرست دیدیم این بود که ما تونستیم در دولت سرپرست ایربازها رو در داخل افغانستان در واقع چک و اوورهال بکنیم. این یک کارنامه بسیار خوبی بود. امکانات که در واقع ما داریم با توجه به اقتصادی که در افغانستان حاکم هست و شرایط سیاسی که هست، متاسفانه جلو خیلی از پیشرفت‌ها گرفته میشه، و از طرف هم بعضی تعزیراتی هم که دولت آمریکا نسبت به دولت سرپرست داره، خب اینا باعث میشه که یک مقدار ما امکانات مطلوبی نداشته باشیم، و فعلا شرکت‌ها در حداقل امکانات در داخل افغانستان فعالیت بکنن و ارائه خدمات بدن. باز هم به همین نقطه کم که در واقع امکانات محدودی که در واقع داریم کارنامه و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادن و به نظر من به اعتقاد من با این امکاناتی که در داخل افغانستان داریم امروز ما امکانات خیلی خوبی از نظر تعمیر و نگهداری تیاره ها در داخل افغانستان داریم و چک های AOC که در داخل افغانستان انجام میشه قابل قدر و قابل تقدیره.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که با ما بودید و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
برطرف شدن مشکل سرمایه گذاران افغانستانی در ایران. ادامه تلاش های منطقوی ایران برای کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان و تأکید اتحادیه اروپا بر حمایت از آسیب پذیری زنان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام ایران گفت آن دسته از اتباع افغانستانی که تا پایان سال 1403 در ایران سرمایه گذاری کردند، با زودی با ابلاغ یک مصوبه جدید سرمایه گذاریشان به رسمیت شناخته می شود. محسن زنگنه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد از پیگیری شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل سرمایه گذاران افغانستانی خبر داد و تأکید کرد. در جلسه با مسئولان اقتصادی کشور توافق شد آن دسته از اتباع افغانستانی که تا پایان سال 1403 در ایران سرمایه گذاری کردند، سرمایه گذاریشان به رسمیت شناخته می شود. و اضافه کرد همچنین مقرر شد 3 کارشناس رسمی دادگستری ایران ارزش کارخانه های اتباع افغانستانی در کشور را ارزیابی کنند و بر اساس قیمت روز ارز میزان سرمایه گذاری قطعی آنان اعلام شود تا سازمان توسعه تجارت سرمایه گذاری این افراد را به عنوان سرمایه گذار خارجی بپذیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام ایران تصریح کرد این تصمیم با امضای وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط به زودی به تصویب شورای سرمایه گذاری خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. با گفته زنگنه، سرمایه گذاران افغانستانی وعده دادند در صورت نهایی شدن این مصوبه در 3 تا 4 سال آینده تا 3 میلیارد دلار در ولایت خراسان رضوی سرمایه گذاری کنند. شماری از سرمایه گذاران افغانستانی پیش از این ارز خود را از طریق صرافی نقد کرده و با آن در ایران کارخانه تأسیس کرده بودند، اما سازمان توسعه تجارت این کشور سرمایه گذاری آنان را به رسمیت نشناخته بود، زیرا آنان باید ارز خود را به سامانه نیما می دادند. همکنون 300 شرکت افغانستانی در مشهد فعالیت می کنند که نشان دهنده توانمندی سرمایه گذاران افغانستانی در این خطه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تشدید درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. اسماعیل بقائی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان گفت: ما بسیار نگران تداوم تنش بین افغانستان و پاکستان هستیم، زیرا اولا با هر دو کشور دارای قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی هستیم و ثانیاً اینکه مرز مشترک داریم و هر گونه ناامنی در مرزهای پیرامونی ما قطعاً برای امنیت ملی ایران مضر است. و افزود از همان روزهای نخست وزیر امور خارجه در تماس با مقامهای پاکستانی و افغانستانی آمادگی ایران را برای کمک به کاهش تنش و حل اختلافات از طریق گفتگو اعلام کرده است. این مسیر مستمر ادامه دارد و ما با هر دو طرف در ارتباط هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد که ایران علاوه بر گفتگوهای مستقیم با کابل و اسلام آباد، با شرکای منطقوی نیز در تعامل است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود راه حلی برای کاهش تنش‌ها پیدا شود. تنش‌های اخیر میان طالبان افغانستان و پاکستان حدود 2 ماه پیش و پس از حمله هوایی اردوی پاکستان به مناطق کابل و پکتیکا آغاز شد. این اقدام واکنش طالبان را در پی داشت و رابط دو کشور را وارد مرحله‌ای بحرانی کرد. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور مدعی شدند در درگیری مرزی شام جمعه در اسپین بولدک دست کم 23 جنگجوی طالبان کشته شدند و 3 پسته این گروه منهدم شد. روزنامه دی نیوز پاکستان امروز یک شنبه با استناد به منابع امنیتی بار دیگر طالبان را به نقض آتش بس متهم و ادعا کرد. نیروهای حکومت طالبان نیمه شب جمعه 14 قوس در امتداد مرز چمن در ایالت بلوچستان با نقض آتش بس بی‌دلیل با سلاح‌های سبک فیر کردند و در پاسخ به این حملات نیروهای پاکستانی مواضع طالبان را هدف قرار دادند. این روزنامه پاکستانی افزود این درگیری حدود 45 دقیقه به صورت پراکنده ادامه یافته است. بر روایت روزنامه دی نیوز، نیروهای پاکستانی برای جلوگیری از گسترش درگیری از سلاح‌های سنگین شامل RPG، راکت و تسلیحات نقطه زن بهره گرفتند و در نتیجه 3 پسته مرزی حکومت طالبان را نابود کردند که در پی آن نیروهای این گروه به مناطق مسکونی عقب نشینی و بار دیگر فایر کردند. این رسانه از کشته شدن بیش از 23 نیروی حکومت طالبان و زخمی شدن شمار زیادی از آنان خبر داده و مدعی شده است که پس از وارد شدن تلفات سنگین نیروهای طالبان پرچم سفید برافراشته و درخواست آتش بس کردند و نیروهای پاکستان نیز اجازه انتقال کشته ها و زخمی ها را دادند. این گزارش روزنامه پاکستانی در حالی است که مقامات حکومت طالبان روایت کاملا متفاوتی ارائه می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه پیش از این پاکستان را آغاز کننده درگیری اعلام کرده بود. همچنین حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته بود که مرمی باران نیروهای پاکستانی باعث کشته شدن 5 نفر از جمله یک عضو طالبان و زخمی شدن 5 فرد ملکی شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد در شرایط کنونی زنان در افغانستان با آسیب پذیری بیشتری روبرو هستند. این اتحادیه روز یک شنبه 16 قوس در صفحه ایکس به مناسبت کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که متعهد است کرامت و حفاظت زنان افغانستانی را در بحرانهای فعلی تضمین کند. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که نیازهای زنان را در اولویت قرار می دهد و بیشترین توجه خود را به حمایت از آسیب پذیرترین گروه ها متمرکز خواهد کرد. این سازمان از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا برای پایان دادن به هر گونه خشونت به ویژه خشونت علیه زنان در جریان مهاجرت، جابجایی‌های داخلی و بازگشت به وطن اقدامات مؤثری انجام دهند. سازمان ملل متحد از لغو نشدن ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان انتقاد کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد امروز در اعلامی با ابراز نگرانی از ادامه ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان گفته است که 3 ماه از این تصمیم می‌گذرد، اما تاکنون هیچ پیشرفتی برای لغو آن صورت نگرفته است. این نهاد افزوده است زنان بخش مهمی از فعالیت‌های بخش زنان ملل متحد را تشکیل می‌دهند و تنها با حضور و همکاری آنان می‌توان به زنان و دختران نیازمند کمک رسانی کمک کرد. در این اعلامیه آمده است که این ممنوعیت با منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد و حکومت افغانستان باید آن را لغو کند. قبل از این نیز سازمان ملل متحد در افغانستان برخی فعالیت‌های خود از جمله خدمات رسانی به مهاجران بازگشته به افغانستان را به علت ممنوعیت فعالیت کارمندان زن این سازمان متوقف کرده بود. بنادر تجارتی افغانستان با تجهیزات نوین و فناوری جدید نوسازی می شود. نمایندگان وزارت مالی حکومت طالبان و شرکت بین‌المللی دی پی ورلد امروز 16 قوس در دفتر معاونت اقتصادی رئیس حکومت طالبان سند شرطنامه سرمایه گذاری را امضا کردند. با امضای این شرطنامه زمینه برای نوسازی و تجهیز بنادر افغانستان فراهم می شود. برنامه‌ای که قرار است از بندر حیرتان آغاز شود و به تدریج به سایر گذرگاه‌ها و زون‌های اقتصادی گسترش یابد و بسترهای همکاری‌های تازه در حوزه مدیریت بندری و توسعه زیرساخت‌های تجارتی کشور را فراهم کند. در این شرطنامه بر توسعه تأسیسات انتقال کالا، بهبود مدیریت بندری، ارتقای عملیات با استفاده از ابزارهای پیشرفته و اجرای تمامی مراحل کاری مطابق معیارهای بین‌المللی تاکید شده است. در نخستین گام این طرح، بندر حیرتان در مرز افغانستان و ازبکستان بازسازی و نوسازی می شود و پس از آن کار توسعه بندر تورخم با استفاده از تجهیزات پیشرفته آغاز خواهد شد. برطرف شدن مشکل سرمایه گذاران افغانستانی در ایران. ادامه تلاش های منطقوی ایران برای کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان و تأکید اتحادیه اروپا بر حمایت از آسیب پذیری زنان در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. والی خراسان رضوی گفت در واردات کالا به این ولایت باید کالاهای تولید افغانستان در اولویت قرار گیرد. غلام حسین مظفری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: تأکید ما در تجارت با افغانستان این است که هر کالایی که در افغانستان تولید می شود از کشور دیگری وارد ایران نکنیم و از افغانستان وارد کنیم و به این موضوع هم اصرار داریم. والی خراسان رضوی همچنین با اشاره به سفرهای خارجی اخیر خیش گفت: بعد از سفر به ازبکستان صادرات ما به این کشور 143% افزایش یافت و توقع ما این است که صادرات به افغانستان نیز دو برابر افزایش یابد. مظفری تاکید کرد که تمام مصوبات و پیگیری‌های این سفرها باید خروجی داشته باشد و کارها به نتیجه برسد. مقام عالی دولت ایران در خراسان رضوی همچنین برگزاری اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد را کاری بسیار ارزشمند خواند و افزود: رویدادهای اینچنینی آورده خوبی برای مشهد و ولایت خواهد داشت. والی خراسان رضوی اخیراً در صدر یک هیئت اقتصادی به هرات و کابل سفر کرد و در بازگشت در مصاحبه با رادیو دری درباره دستاوردهای سفر خود گفت که این سفر گروه‌های بسیاری را در تجارت ایران افغانستان باز کرد. در این باره به تحلیل حمیدالله حسینی، فعال اقتصادی، در گفتگو با همکارم توجه بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان شما. در خصوص سوال شما باید به اطلاعاتم برسانم که قبل از سفر والی خراسان، سفری هم از طرف والی هرات سمت ایران انجام شده بود که میشه گفت که سفر والی خراسان در پاسخ به سفر والی هرات در ایران بود و در سفر والی خراسان به افغانستان و هرات یک هیئتی هم در قالب هیئت تجاری اقتصادی همراهشان میکردن که در این سفر اشاره که شما کردین تفاهم‌نامه‌ای امضا شد، توافقاتی صورت گرفت برای که هم توسعه بتن در واقع روابط تجاری و اقتصادی را و هم یک مقداری رونق بیشتر نسبت به گذشته به این مسئله داشته باشند. بیشتر میشه گفت که افغانستان با توجه به اینکه صادراتش از دو کشور ایران و پاکستان معمولا انجام میشه، نیت بر این بود که در خصوص یک مقداری که رونق بیشتر داده شود و همکاری‌های از طرف جمهوری اسلامی در خصوص بیشتر انجام شود، هم در بحث زمینه سازی برای واردات اقلام افغانستان و هم ترانزیت اقلام افغانستان به سایر کشورها. روی این موارد میشه گفت در واقع اقلام گسترده است، حالا در همه بحث مواد غذایی از شما، میوه خشک و میوه تازه گرفته تا مواد معدنی. یا عرضم به حضورتان که بعضی محصولات دیگه مثل پنبه افغانستان، اینا مواردی است که گسترده است البته اقلام، که هم برای نیازهای خود ایران و هم برای ترانزیت از ایران در سایر کشورها در واقع روی شکل برنامه‌ریزی در واقع انجام شده از گذشته. و این سفر یک مدت در همین خصوص و توسعه روابط حمل و نقل بین هر دو کشور و بهتر شدن وضعیت گمرکات مرزی که بین ایران و افغانستان هست، افزایش ساعات کار اونا و تعاملات بیشتر در این مسیر انجام شد.
جناب آقای حسینی، آقای مظفری والی خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و سکتور خصوصی خراسان رضوی اظهار داشته که تاکید ما در تجارت با افغانستان این هست که هر کالایی که در افغانستان تولید میشه از کشور دیگری وارد ایران نکنیم و از افغانستان وارد کنیم و به این موضوع هم اصرار داریم. تحلیل شما در این ارتباط چی هست؟ فکر میکنین که این قضیه تا چه حدی عملی خواهد شد و مشکلات و چالش هایی که در این راستا موجود هست از نظر شما چی میتونه باشن؟
واقعا نیست که افغانستان در خصوص تولید محصولات ارگانیک کشاورزی زراعتی از قدیم یک جایگاه بسیار خاصی داشت در بین کشورهای همسایه و کشورهای هدف، بالاتر از همسایه امثال هند و بعضی کشورهایی که با افغانستان همسایه نیست. ایران هم به هر حال یک سری اقلامی را نیاز به اداره که واردات داشته باشه از خارج، و چه بهتر است که اقلام از افغانستان باشه با توجه به اینکه اقلام در افغانستان به صورت ارگانیک است و تولیدش بسیار به صورت طبیعی انجام میشه. اخیراً یک سری تسهیلات ایجاد شده برای بعضی قلم جنس های زراعتی و کشاورزی افغانستان در ایران، شاید باز چند قلم از خوشبوار بتونیم نام بگیریم. اما بحثی است که افغانستان نیاز به این داره که این اقلامش در واقع جدای از بحثی که در وارد بازار ایران شده، از ایران به بعضی کشورهای هدف دیگر از سمت ترکیه یا سمت کشورهای دیگر از مسیر چابهار به سمت هند اینا ترانزیت انجام شده. این که جمهوری اسلامی این زمینه را مساعد بتونه بکنه و این کار انجام شده، قطعا هم برای افغانستان بهتر خواهد بود، هم برای که روابط تجاری ایران افغانستان یک مقداری که بهبود پیدا بکنه نسبت به گذشته و توسعه پیدا بکنه مؤثر خواهد بود. ایران قطعا هم برخم که عرض کردم خدمت شما اقلامی هست که واردات داره از کشورهای دیگه، و چه بهتر که بازم این اقلام از افغانستان وارداتش انجام شه.
جناب حسینی، یکی از گلایه های تجار افغانستانی نسبت به کشور همسایه ایران این بوده که صادرات ایران به افغانستان زیاد هست و واردات از افغانستان بسیار کم و محدود هست و خواستار توجه جدی مقامات ایران و افغانستان در این راستا شدن. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و فکر میکنید که چه اقداماتی لازم هست انجام شود تا این امر عملی شود؟
این مورد در واقع نیاز به این داره که یک سری بسترهای آماده شود. نیاز به است که در مشهد و بعضی شهرهای ایران زمینه برای نمایشگاه محصولات افغانستان مهیا شود و یک سری در واقع اماکن تجاری به صورت نمایشگاه‌های دائمی برای محصولات افغانستان در نظر گرفته شود، چی داخل مشهد چی سایر شهرهای ایران، که قطعاً مقایسه وقتی شود با اجناسی که از افغانستان داخل وارد ایران میشه با بعضی اجناسی که حالا از سایر کشورهای دیگه در ایران میاد و کیفیت بالای اونها، ارگانیک بودن اونها، اینا میتونه زمینه ای را مساعد بکنه برای که این توازن برقرار شود و حداقل شاید نشده و حجم انتظار ما به حساب خیلی دقیق باشه که در حجم بالای چند میلیارد دلاری که ایران هر سال در افغانستان صادرات دارد و حجم افغانستان بتونه متقابلا صادرات داشته باشه در ایران، ولی حداقل یک توازن نسبی و مناسب ایجاد شود که بتونه در واقع محصولات افغانستان به صورت بسیار قانونی و به صورت بسیار نیاز مبرم ایران که هست اونا وارد شوه. نیاز به ایست که هر دو طرف، هر دو مسئولین، در واقع مسئولین هر دو کشور این زمینه را مهیا بکنه. ما و شما میبینیم که هر ساله از گذشته همین رقم بود، نمایشگاه های از محصولات ایران در افغانستان برگزار میشد، چه در کابل، چه در شهر هرات و در بعضی شهرهای دیگه مثل مزار شریف. چه خوب است که این نمایشگاه متقابل باشه، در مشهد، تهران، بعضی شهرهای دیگه نمایشگاه از محصولات افغانستان برگزار شده. ما در مقطع حتی در کابل نمایشگاه دائمی از محصولات ایران داشتیم و این دائمی بودن نمایشگاه خیلی زمینه رو مساعد میکنه برای شناخت بیشتر تجار ایرانی، مصرف کننده داخل ایران نسبت به اون محصولاتی که داخل افغانستان تولید میشه و کیفیت بالای او اجناس.
از مزیت های اقتصاد افغانستان و محصولاتی که افغانستان داره و بحث صادراتش به جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی را داشته باشین.
خمال گذشته از افغانستان یک سری محصولات وارد ایران میشد، بعضیاش در واقع خب به صورت قانونی بود، بعضیاش بسیار نامناسب با وضعیت نامناسب وارد میشد. چقدر خوب است که این محصولات به صورت قانونی به شما از دانه های روغنی مثل دانه کنجد، دانه زغیر و دانه شرشم یا دوسته ایرانی ما کلزام میگن، از اینا بگیرین تا الی پنبه افغانستان، مواد معدنی افغانستان که اینجا برای فابریکاتی که از اونا در واقع محصولات حاصل میکنن، اینا بسیار زمینش داخل ایران مهیاست و برای که داخل ایران اینا جذب شود و وارد شود نیاز به ایست که هر دو طرف از مسئولین یک زمینه های را یک بیس و پایه کار مهیا بسازند که تجار هر دو طرف بتوانند در این قسمت بسیار خوب بتوانند ورود بکنند و کار بکنند. و اون مشکلات و موانعی که در مرز هست، حالا مشکلات قانونی است یا مشکلات بخشنامه است از هر دو طرف، اینا حل شود. ایران نیاز به اداره که سری مواد معدنی از افغانستان وارد بکنه با بسیار قیمت های مناسب معمولا می و با کیفیت های بسیار بالا و با خلوص بسیار بالا و همین رقم میوه خشک افغانستان که ما شما میبینیم داخل ایران زمینش و بازارش بسیار مساعد است و برای هر دو طرف مفید است. همون طرف افغانستان نیاز به صادرات داره و همین طرف ایران نیاز به مصرف داره. این میتونه اون توازنی که شما اشاره کردین در بحث تعامل تجاری هر دو تا کشور بیشتر زمینش مهیاتر بکنه. بسیار مناسب خواهد بود که اگر این کار به صورت دائمی انجام شود و توافقاتی که انجام میشه زمینه‌های به صورت اجرای دائمی قضیه مهیا شود. به هر حال تلاش مسئولین هر دو تا کشور بیشتر می‌طلبند.
و در پایان آقای حسینی، از مشکلات و چالش‌هایی که تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه هستند در شرایط فعلی توضیحاتی را داشته باشید.
تجار و سرمایه‌گذارای ما و شما داخل ایران، افغانستان داخل ایران، بخشایش مرتبط است با مباحث اقامتی، بخشایش مرتبط است با مسائل مبادله اقلام تجاری در گمرکات. معمولاً رفت آمدهایی که تجار ما انجام می‌دهن داخل ایران یا بعضی به حساب رفت آمدهای خارج، بعضی قسمت ها شکسری معمولا موانی ایجاد میشه، یکسری مشکلات ایجاد میشه. این نیاز به این داره که مسئله جمهوری اسلامی هماهنگی های زیربنایی را با بخش های مربوطشون انجام بتن، هم بخش های تجاری خود استان خراسان، هم بخش های تجاری سایر ولایت ایران. عرضم به حضورتان که در گمرکات همی رقم زمینه تولید وقتی که برای یک تاجر افغانی داخل ایران میخواد مهیا بشه، بسیار موانع متاسفانه براش ایجاد میشه که این موانع باید ارزیابی شود از طرف کارشناسای خاصی که خود جمهوری اسلامی به حال دهی قسمت گذاشتن و اینا رفع شود که تا تاجر افغانی، سرمایه گذار افغانی با آسودگی خاطر بتونه داخل ایران هم بس سرمایه گذاریش انجام بده، پس تا کار تولید خود بتونه انجام بده و پیش ببره و همون تعامل تجاری که میتونه انجام بده او را بسیار براحتی انجام بده، نگاهش و فکرش و این نباشه که در فلان کاری ما که انجام میخواییم بتونم قطعا با این مشکل ایجاد میشون. این برحال چیزیست که کارشناسا دو طرف باید روش کار بکنن و مخصوصا کارشناسای جمهوری اسلامی بتونن این با مسئولینشون شما در میان بذاره که این مشکلات رفع شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
خب، تحلیل سید حمیدالله حسینی فعال اقتصادی افغانستانی بود درباره تأکید والی خراسان رضوی بر واردات مستقیم کالا از افغانستان. اتاق تجارت و صنایع ازبکستان اعلام کرده است که محدودیت‌های تردد میان شهروندان افغانستان و ازبکستان از مسیر بندر حیرتان رسماً برداشته شده و از این پس اتباع هر دو کشور می‌توانند تنها با داشتن ویزا به گونه عادی رفت و آمد کنند. خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
اتاق تجارت و صنایع ازبکستان اعلام کرده است که محدودیت‌های تردد میان شهروندان افغانستان و ازبکستان از مسیر بندر حیرتان رسماً برداشته شده و از این پس ادبای هر دو کشور می‌توانند تنها با داشتن ویزا به گونه عادی رفت و آمد کنند. مسئولان می‌گویند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی این مرز برای رفت و آمد بسته بود، اما با امضای تفاهم نامه میان مقام های بلخ و تاشکند زمینه رفت آمد برای افرادی که ویزا دارند دوباره فراهم شده است. با این حال گرفتن ویزا برای شهروندان عادی هزینه بر است و بیشتر برای صاحبان شرکت ها و فعالان بخش صادرات و واردات سهولت وجود دارد. با باور مقام های تجاری ازبکستان این تصمیم می توانند ارزش تبادلات و صادرات مشترک را تا سال 2026 میلادی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری بدهد. مسئولان ریاست صنعت و تجارت همچنین اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ این اقدام را گام مؤثر در راستای تقویت مناسبات اقتصادی میان دو کشور می دانند. آنان تأکید می کنند که تلاش ها برای ایجاد سهولت های بیشتر در بندر حیرتان ادامه خواهد داشت و این گذرگاه می تواند به یکی از مهمترین نقاط اتصال اقتصادی در منطقه بدل شود. در کنار این اقدامات اخیراً یک هیئت بلندپایه ازبکستان بر رهبری معین وزارت این کشور با مقام های امارت اسلامی دیدار کرده و روی گسترش همکاری ها در بخش های مختلف به ویژه زراعت بحث و تبادل نظر نموده است. با گفته مقام ها در ادامه همین روند جمعی از متشبیسین دو کشور نیز چندین قرارداد، واردات و صادرات مواد خوراکی را امضا کردند که می تواند نقش مهم در تقویت پیوندهای تجاری کابل و تاشکند داشته باشد. گذرگاه حیرتان در سالهای اخیر یکی از مهمترین مسیرهای تجاری افغانستان با آسیای میانه بوده است. این بندر استراتژیک در شمال افغانستان نه تنها مسیر اصلی انتقال کالاهای اقتصادی میان دو کشور به حساب می آید، بلکه نقش تعیین کننده در تأمین مواد اولیه، مواد خوراکه و کالاهای صنعتی در بازارهای افغانستان دارد. روابط اقتصادی کابل و تاشکند در سالهای گذشته فراز نشیب‌های را پشت سر گذاشته، اما لغو محدودیت‌های سفر و امضای قراردادهای تازه نشان دهنده تمایل دو طرف برای گسترش همکاری‌ها و احیای مسیرهای بازرگانی سنتی در شمال کشور است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با بهره برداری از یک بند آبگردان در ورسوالی گلران ولایت هرات، آب مورد نیاز برای زراعت 3 قریه این ورسوالی تامین شد. جزئیات را همکارم محمدی تقدیم می‌دارد.
صبح هنوز کامل روشن نشده بود که دهقانان 3 قریه زیارت بابای فرق، زیارت میشمست و کاریز حیدرخان در کنار بند تازه ساز آبگردان جمع شدند. صدای جریان آرام آب که از میان سنگ و سیمان می‌گذشت برای بسیاری از آنان یادآور روزهایی بود که سالها منتظرش بودند. روزهایی که خوشسالی زمینهایشان را ترک خورده و محصولشان را از آنان گرفته بود. اما امروز آنچه پیش چشمشان جریان داشت فقط آب نبود. امید بود، آینده بود، زنده شدن دوباره خاکشان بود. این بند آبگردان که در قالب پروژه کشاورزی هوشمند اقلیمی از سوی جمعیت هلال احمر افغانی و با حمایت مالی کمیته بین المللی صلیب سرخ اجرا شده، حالا به نماد یک تغییر بزرگ در ولسوالی گلران تبدیل شده است. تغییری که دهقانان سالها در انتظارش بودند. رحمت الله، یکی از دهقانان زیارت بابای فرق، با لبخندی که هنوز باور در آن موج میزد میگوید ما سالها آب را فقط در خاطرها داشتیم. زمین بود، زحمت بود، آب نبود. این بند برای ما به معنای زندگی دوباره است.
ایلانامر کار کرد که حتی به سطح هرات نشده، خصوص به سطح اولسوری های هرات نشده، چون که الحمدلله این آب که از بسیاری از کشاورزی هم زر آب کشاورزی میره، برآوردی میشه از هر لحاظ، باغداری و دامداری و از همه وقتی که این نبود ما خیلی مشکلات داشت. آب ما عدد میرفت، آب ما بیهوده به بیهوده میرم اصل به ترکمنستان. الان حال سرد بسته شد، از زمین آبیاری میشه، به چی شما ما استفاده میکنه، به چاهای آبی ما بسیار استفاده های مهم داره. ما آرزوی موفقیت در بخش الارمر، به کل بخش الارمر داریم. انشاءالله و تعالی ما مردم غریب بیچاره این جای دور افتاده بسیار لطف مهربانی کردن، با ما زحمات زیادی کشیدن.
درهای گلران سالهاست که با خوش‌سالگی آویزند. بارندگی هایی که هر سال کمتر می شود، زمین هایی که هر روز بیرمختر می شوند و دهقانانی که چشمشان با آسمان خشک مانده بود. در همین روزهای سخت بود که برنامه CSA مطرح شد، برنامه‌ای که هدفش فقط رساندن آب نبود، بلکه تقویت مقاومت زراعت در برابر تغییرات اقلیمی و افزایش دانش دهقانان برای آینده پایدار بود. فاز نخست پروژه با احداث یک بند آبگردان بزرگ آغاز شد، بندی به طول 36 متر و ارتفاع 7 متر که ظرفیت ذخیره 15000 متر مکعب آب را دارد. این بند در مدت 56 روز کاری و با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته شد. برای 32 مرد چه ماهر و چه غیر ماهر، این پروژه نه تنها آب بلکه کار و درآمد را نیز به همراه داشت. معاش کارگران ماهر روزانه 700 افغانی و کارگران غیر ماهر روزانه 400 افغانی تعیین شده بود و 723900 افغانی طی 2 دوره پرداخت شد. عبدالبصیر رحمانی رئیس دفتر هلال احمر افغانی در غرب افغانستان در توضیح اهداف پروژه گفت: هدف ما تنها ساخت یک بند نبود، هدف ما تقویت زراعت محلی و کمک به دهقانان برای تطبیق با تغییرات اقلیمی است. مدیریت آب با ساخت چنین بندهایی کلید نجات دهقانان در مناطق خشک است.
بند آبگردانی که ساخته شده است به هزینه 5 میلیون افغانی و به طول 36 متر و ارتفاع 7 متر ساخته شده است.
بخش دوم این پروژه تمرکز را از این ساخت‌ها به دهقانان برد. در این مرحله برای 310 دهقان پول نقد توزیع شد. هر دهقان 25 هزار افغانی دریافت کرد تا 50 نهال پسته خریداری و غصب کند. پسته یک از محصولات مقاوم در برابر خشکی است و انتخاب آن آینده اقتصادی برای منطقه رقم می‌زند.
فاز دوم و زراعت و بخش زراعت هوشمند است که او را هم ما 310 نفر سروی کردیم که به هر نفر 25 هزار افغانی برای ایجاد جنگلات و باغهای پسته انشالله در نظر داریم.
در روزی که بند رسما افتتاح می شد، معاون ولسوال گلران نیز حضور داشت. او که با افتخار از مردم قریه ها سخن می گفت، در سخنانش تأکید کرد این بند برای 3 قریه زیارت بابای فرق، میشمست و کاریز حیدرخان فواید بزرگ دارد. این کار باعث تقویت زراعت، مدیریت بهتر آب و کاهش آسیب پذیری مردم در برابر خشکسالی می شود. به گفته او، در سالهایی که باران کمتر و سیلاب بیشتر می شود، نگهداشت هر قطره آب به معنای نجات زندگی است.
میتونه مشکلات آب زراعتی مردم دو قریه زیارت بابای فرق و قریه میشمستر مرفوع بگردانه. بسیار به کیفیت بالا، به تکنیک بالا و به زحمات و تلاش‌های انجینرها و همکارای ما و جمعیت لالامر افغانی بسیار به وجه حسن و با یک کیفیت بالا تطبیق گردیده.
حالا بند آبگردان گلران تنها یک سازه بتونی نیست، یک منبع امید است، یک سرمایه جمعی و نشانه ای از این که اگر آب مدیریت شود و زراعت با علم همراه گردد، مردم می توانند در برابر سخت‌ترین چالش ها نیز مقاومت کنند. دهقانان امروز در کنار این بند ایستادند، جایی که قرار است باغ‌های پسته فردای گلران را سبزتر کنند. کودکان قریه ها نیز به آب نگاه می کنند، آبی که برای آنان فقط آب نیست، آینده است، پایداری است و زندگی. گلران بار دیگر نفس می کشد و این بند ضربان تازه‌ای در قلب خشک این ولسوالی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
این روزها با سردتر شدن هوا در مزار شریف، آلودگی هوا افزایش چشمگیری یافته، به نحوی که وضعیت برای سلامت اطفال، سالمندان و بیماران تهدید کننده شده است. همکارم خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
با سرد شدن هوا در مزار شریف، موج تازه ای از آلودگی محیط دامنگیر شده و نفس کشیدن برای بسیاری از باشندگان دشوارتر از گذشته شده است. افزایش دود در فضا و بوی ناخوشایند ناشی از سوخت‌های غیر معیاری نگرانی های شهروندان را نسبت به سلامت خانواده هایشان بیشتر کرده است. شمار از باشندگان شهر مزار شریف میگویند در هفته های اخیر میزان آلودگی هوا به حد بالا رفته که حتی در ساعات صبحگاهی سایه هایی از دود بالای برخ ساحات شهر دیده می شود. آنان می افزایند که استفاده گسترده زغال سنگ و مواد پلاستیکی برای گرم کردن خانه ها، وسایل نقلیه فرسوده و فعالیت تأسیسات صنعتی بدون فیلترهای تصفیه‌ای از عامل های اصلی این وضعیت است. به گفته شهروندان، ادامه چنین وضعیت می تواند سلامت کودکان، سالمندان و افراد را که مشکلات تنفسی دارند به شدت تهدید کند. آنان از اداره های مربوطه می خواهند که بردستی ها را جدی تر سازند و جلوی فعالیت منابع آلوده کننده را بگیرند.
با آمدن زمستان خامخواه ازدحام زیاد شده و مردم هم زیادتر از تایر و اینا زیاد استفاده میکنه و باعث آلودگی بروزی زیاد شده و مردم زیادتر از وسایل نقلیه زیادتر استفاده میکنه. وسایل نقلیه کهنه و فرسوده که است باعث آلودگی هوا میشه و دولت باید اینا را جمع آوری کنه و جلو اینا را بگیره.
فابریکه ها و اموال هایی که در نزدیک شهر است اینا مواد سوخت بیکیفیت در میدن، این سبب شده که آب و هوا به گونه جدی آلوده شود. آلودگی هوا سبب بیماری های زیاد میشه. ما تقاضای ما به عنوان یک شهروندی است که جلو منابعی که سبب آلوده شدن هوا میشن گرفته شود. کودرهای فرسوده از شهر جمع آوری شود، حمام ها فیلتر شانده شود و همچنان فابریکه هایی که در نزدیکی شهر است اونا منتقل شود و دورتر از شهر.
در کنار این نگرانی ها چند تن از پزشکان در مزار شریف هشدار می دهند که افزایش آلودگی در هوا موجب بلند رفتن آمار بیماری های تنفسی، سرفه های مزمن و بیماری های فصلی شده است. این پزشکان تاکید می کنند که استفاده از ماسک در روزهای آلوده و پرهیز از سوزاندن مواد غیر معیاری می تواند نقش مهم در جلوگیری از آسیب های صحی داشته باشد. از سوی دیگر مسئولان محیط زیست در ولایت بلخ میگویند برنامه‌های نظارتی آنان برای کاهش آلودگی هوا نسبت به سال گذشته گسترده‌تر شده. با گفته این اداره نظارت از حمام‌ها، نانوایی‌ها، کارخانه‌ها، وسایل دودزا افزایش یافته و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو داری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari/ ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساب می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونم میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
گفت آثارش دل است ای بی خبر، آن برون آثار آثار است و بس. باغها و سبزه ها در عین جان، عکس آن پیدا بر این آب روان. اصل باغ در دل ماست و نظامی گزارشی داره در مخزن الاسرار که من چطوری رفتم تو این باغ و تو این باغ چه خبر بود. اگر فرصت بکنیم ولو به اختصار یه سیری در این باغ بکنیم، اون وقت شما شاید متوجه بشین که اگر حافظ میگه که بی خود از شعشعی پرتوب ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند، و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستان زدن، یعنی چی؟ یک کسی میگه آقا شما چطور میگی که شرح دیوان حافظ قبل از حافظ آمده؟ آخه اینا که قبل از حافظ که نمیدونن حافظ چی میخواد بگه. گفتم اونا همه شرحا رو نوشتن، حافظ اومد خلاصه همه اون شرحا رو خلاصه کرد تو دیوانش. برابر این اونا شرح دیوان حافظ نیست. دیوان حافظ زبده سخنان همه بزرگانیست که قبل از اوست، به همجهت به طور طبیعی اون میشه شرح این. وقتی شما یه چیز رو زبده میکنی برای اهل دل، آن کس است اهل اشارت، اهل بشارت که اشارت داند. برای بعضی اشاره کرده حافظ، اگه اشاره رو متوجه نیستیم میتونیم بریم نظامی بخونیم، مولانا بخونیم، سعدی بخونیم، وقت اونجا متوجه میشیم که بله این باغ چه خبر بوده و اون معشوقی که اونجا بوده کی بوده. بوسه ارچوت که زنده میکنه یعنی چی؟ و یاد بادان که چو چشمت به عطابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود، یعنی چی؟ اینا رو میفهمیم. حالا نظامی خیلی روشن گزارش داده که یه شبی ما رفتیم خلوت. خلوت اولین شرط رفتن به اون باغه، چون ما یه خود چشممون ببندیم همش اشتغالات خارج، نمیتونیم به اون باغ ببینیم، چشم ما پر شده. گفتش که یه شبی هاتف خلوت، چون وقت دادم خلوت کرد و با خودش قرار ملاقات گذاشت، اروپایی ها میگن گاهی هم این همه که با همه قرار میذارین یه ملاقات هم با خودتون بکنین، یه قرار ملاقاتی بذارین خودتون ببینین و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفستون نظر نمی کنین. اگر که با خودمون قرار بذاریم، هاتفی از درون ما صحبت میکنه. هاتف اسم دختری بوده، اکو بهش میگن اروپایی ها، که اون شب اشاره کردیم. این صحبت میکنه، گفتش که هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. و گفت که تو تا که نشستی قصه میخوری، دست برآور زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخواره جوی. اینقدر قصه نخوری، دل غمخواره پیدا کن که غماتو بخوره همه رو. غمخوار و آتشخوار کسی رو میگن که میتونه همه آتشا رو بخوره. ای یار شعله خوار من، اهلا و مرحبا. دلم میخواد یه آدم باشه که شعله خشم رو قوت بده، بل کاظمین الغیظ، فرو ببره و هیچ باکی هم نداشته باشه، نه اینکه یه جای دیگه بالا بیاره سر یه نفر دیگه. مولانا میگه که بعضی خشمشون میخورن ولی دماغ یه جای بالا میارن.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
اون داستان اون کرک رفته بود عیادتش و بعد گفتش که کرک من با گوش گران که نمیفهم چی میگفتم، بالاخره عیادت همسایه است باید بریم. خودش حساب کرد که ما بالاخره سوالات جوابت میکنیم، گفت با خود چون لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم آن را از خرد، من بگویم چون یای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم، من بگویم شکر چه خوردی ابا، آش چه خوردی غذا، او بگوید شربتی یا ماشبا، من بگویم نوش جانت چیست آن از طبیبان پیش تو، گوید فلان، مثلا میگه معین الدوله مثلا طبیبت که یه اسمی میگه دیگه، من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آید شود کارت نکو. این جوابات قیاسی راست کرد، عکس آن واقع شده آزاد مرد، که در آمد پیش رنجور و نشست، بر سر و پایش همی مالید دست، گفت چونی؟ گفت مردم. این یک کمیش با هم قردرسب هم داشتن، این نمیخواست به این جواب مستقیم بده، این کر گویا رنجور را خاطر ذکر، اندکی رنجیده بوده پرهنر، چون رنجیده بود جواب سربالا میداد، این هم دیگه محاسبه هنر نکرده بود. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شد گشت از آن رنجور پر آواز و نوک، که این کین چه شکر است، این عدوی ما بوده است، کر قیاسی کرد آن کج آمده است. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد باد، افزون گشت قهر، باز قهری زیادش. بعد از آن گفت از طبیبان چیست او، که همی آید به چاره پیش تو، گفت عزرائیل می آید برو، گفت پایش بس مبارک شاد شو، گفت خیلی مبارکه، پای او را آزمودستیم ما، هر کجا آید شود حاجت روا. اینا رو گفت و از خون اومد بیرون. حالا این عصبانی اول متوجه نبود که باید جواب اینه بده و ناسزاها ردیف بکنه، اون موقع گفت آن زمان شیر زمیرم خفته بود، شروع کرد که این فلان فلان شده کجاست که تا بریزم بر وی آنچه گفته بود، چون آن زمان شیر زمیرم خفته بود. بعد مولانا مثال میزنه، میگه چون کسی که خورده باشد آش بد، می بشوروند دلش تا قی کند، کزم قیز این است آن را قی مکن، تا بیابی باید هضم بکنی، باید خشم اونی که خوردی باید هضم بکنی، نه اینکه یه جدی بالا بیاری سر یه بیچاره دیگه. حالا غم خار اون کسیست که غما رو میخوره، نه اینکه غمای شما رو بردار بذاره رو دل خودش، کم نمیشه که. گفتن مولا نصرالدین سوار الاغ بود، یه باری هم گذاشته بود جلوش، خودش نشسته بود یه توبرم گذاشته بود، بعد دید که نمیره، خیلی لنگ میره و الاغ، توبره رو برداشت گذاشت رو دوش خودش، گفت بازم نمیری؟ برو دیگه. فکر میکرد که بار اون رو سبک کرده، اون بار گاهی اوقات آدم ها باری میزن رو دوش خودشون که نه از اون کم میشه به دوش خودشون اضافه میشه. باید یک کسی باشه غمخوار باشه، گفت دست برابر زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخوار جوی، بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. میخوام بریم تو باغ یه جایی بریم که قصه نباشه اونجا.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.